سخن گفتی. در 1317 علی اصغر حکمت به دلیلی ناچار شد که از وزارت کناره بگیره و به جای اون میرزا اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ شد. لازم به ذکر است که در این سال نام این وزارتخانه از وزارت معارف و اوقاف و صنایع مزدحمه به وزارت فرهنگ تغییر یافت. اما میرزا اسماعیل مرآت، اسماعیل مرآت در سال 1271 شمسی در تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی متوسطه را در تهران به پایان رساند. در سال 1290 در زمان وزارت حکیم الملک به همراه 29 نفر دیگر به فرانسه اعزام شد که البته ایشون برای آموزش معلمی به فرانسه رفت و در دانشسرای تربیت معلم فرانسه آموزش دید. منتها البته جنگ جهانی اول مانع از اون شد که ادامه تحصیل بده. پس از 3 سال به ایران برگشت و در دارالفنون به تدریس مشغول شد تا آنکه در سال 1297 وقتی که دارالمعلمین مرکزی در ایران دائر شد، ایشان به عنوان معاون و ناظم و معلم دارالمعلمین انتخاب شد. در سال 1300 شمسی، یعنی درست چند ماه بعد از کودتایی که شده بود، جمعی از جوانان تحصیل کرده جمعیتی به نام ایران جوان تشکیل دادند. این جمعیت پس از اجرای چند نمایش درآمدی تحصیل کرد و به منظور نشر افکار خود و جلب نظر مردم روزنامه ایران را منتشر کرد و پس از اینکه شهرت و اعتبار و محدودیتی یافت، کاندیداهای خود را برای شرکت در انتخابات دوره ششم به این شهر معین کرد. میرزا مصطفی قلی خان بیات، فارغ التحصیل از مدرسه عالی فلاحت فرانسه و معاون وزارت فواید عامه، میرزا علی اکبر خان سیاسی، فارغ التحصیل از دارالمعلمین فرانسه و معلم مدرسه دارالفنون و سیاسی، میرزا حسن خان نفیسی، دکتر حقوق از دارالمعلمین فرانسه و رئیس تعلیمات مرکز، میرزا محسن خان رئیس، فارغ التحصیل از مدرسه عالی حقوق سوئیس و مدیر دایره جامعه ملل، میرزا علی خان سهیلی، فارغ التحصیل از مدرسه عالی علوم سیاسی و معاون اداره دوم سیاسی در وزارت خارجه، میرزا فتح‌الله نوری اسفندیاری، فارغ التحصیل از مدرسه علوم سیاسی پاریس و معاون اداره اول سیاسی، میرزا اسماعیل خان مرآت، فارغ التحصیل دارالمعلمین فرانسه و رئیس تعلیمات مرکز. جالب این است که در مهر ماه سال 1307 وقتی که نخستین دسته محصلین اعزامی به خارج راهی اروپا میشن، حسین علا که وزیر مختار ایران در فرانسه بود، از اسماعیل مرآت درخواست کرد که سرپرستی این گروه محصل در اروپا را بپذیرد و ایشون در این کار شایستگی کامل از خودش نشون داد و اگر محصلینی که به اروپا فرستاده شده بودند قصوری در کارشون بود و نمی توانستند خودشون را با شرایط موجود تطبیق بدن و درس بخونن، اونها را به ایران برمیگردند. ایشون در 1317 به وزارت معارف منصوب شد و کارهایی صورت گرفت که همه اونها را در اینجا میگید. 1. احداث ساختمان دانشکده حقوق، دانشکده فنی، باشگاه دانشجویان و رستوران دانشجویان دانشگاه از کارهای اوست. دانشکده هنرهای زیبا را تأسیس کرد. در سال 1319 قانون اصلاح دانشگاه را به تصویب مجلس شورای ملی رسانید. به موجب این قانون بیمارستان‌های تهران ضمیمه و تابع دانشکده پزشکی شدند و کارآموزی دانشجویان پزشکی در بیمارستان‌ها انجام می‌شد. 4. چون به تعریف کتاب‌های درسی توجه داشت، در زمان وی حدود 80 جلد کتاب درسی و نزدیک به 200 جلد کتاب به طور کلی کتاب‌هایی که مربوط به کارهای مدارس بودن تألیف و طبع شد. 5. رشته‌های ادبی و ریاضی و طبیعی را که تا آن زمان از سال چهارم متوسط آغاز می‌شد به سال ششم تغییر داد. وی بر این باور بود که با این کار دانش آموزان رشته ریاضی و طبیعی بیشتر می توانند با ادبیات کشور آشنا شوند و هم دانش آموزان ادبی بهتر با ریاضیات و طبیعیات آشنا می شوند. این تغییر رشته تا سال 1333 هم ادامه داشت و از آن تاریخ به مثل گذشته برگشت که در جای خود به بررسیان خواهیم پرداخت. 6. تعطیل کلیه مدارس خارجی در ایران. این یکی از کارهای مهم بود که پیش از این هم اشاره کردیم که مثلا مدرسه البرز یکی از همین مدارس خارجی بود که از ابتدا تا 1119 شمسی خارجیان در این مدرسه مدیریت داشتن، از اون پس در اختیار ایران قرار گرفت و مدیران ایرانی در اون مدرسه تأسیس کردند که مطلع هستیم که دکتر مشهدی هم در این مدرسه خدمت کرد و نام یادبود بزرگی از خودش باقی گذاشت.
شما شنونده صحبت‌های استاد اسفندیار معتمدی درباره تاریخ علم در ایران از برنامه با من قدم بزن هستید.
آقای مرآت در 22/5/1317 وزیر شد. بنابراین آخرین وزیر از 27/7/1317 تا شهریور 1120 اسماعیل مرآت بوده که کارهایی را انجام داده است و دنباله مسائل. جالب این است که ایشون در زمان وزارت خودش قوانینی را هم به تصویب رسونده است که جالب است بحث کنیم. اساسنامه سازمان پرورش افکار در تاریخ 12/10/1117 به تصویب هیئت وزیران رسید. اساسنامه آموزشگاه پرورش افکار در تاریخ 25/10/1117. بله. اساسنامه کمیسیون سخنرانی پرورش. اساسنامه کمیسیون موسیقی در 23/10/1117. اساسنامه و برنامه هنرستان هنرپیشگی. اساسنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، آیین‌نامه دانشکده حقوق، اساسنامه وزارتخانه تا آخر 1117. اینجا در اینجا ما اساسنامه‌های مختلفی را می‌بینیم که ایشون انجام داده. یکی از کارهای بسیار مهمی که در زمان ایشون انجام شد مسئله کتاب‌های درسی بود. قبلا گفته بودیم که در 1000 تا 1309 و 10 آموزگاران و دبیران مجاز بودند هر کتاب درسی را که می‌خواستند به دلخواه خودشون می‌نوشتند و البته لازم بود که این کتاب‌ها وقتی در آموزش پرورش پذیرفته می‌شد که برنامه درسی مصوب وزارت معارف اون زمان تأیید کرده باشد اون برنامه را. اما در زمان قراگزلق قرار بر این شد که کتاب‌های درسی دوره ابتدایی را خود وزارتخانه تأمین کنه، چون اغلب کتاب‌هایی که در گذشته می‌نویسند یا بسیار ساده بود یا بسیار مشکل بود، اغلب واژه‌هایی نبود که مورد قبول وزارت باشه. ولیکن دقت بسیار زیادی قراگزلو کرد با انتخاب شایسته ترین افراد که کتاب‌های دوره ابتدایی در زمان اون تألیف شد و این کتاب‌ها دیگه به موقع می‌رسید و از نظر چاپ و مثلا تصویر و خط قلمی که در کتاب به کار برده می‌شد بسیار مطلوب دانش آموزان بود. در 1317 وقتی که اسماعیل مرآت آمد روی کار، متوجه شد که کتاب‌های درسی متفاوتی نوشته شده، ضمن اینکه بعضی از کتاب‌ها که فکر می‌کردن که تعداد خریدارش کم هست نمی‌نوشتن. از این رو کتاب‌های درسی وضع مطلوبی نداشت و اغلب مدارس به جزوه نویسی کارهاشون را انجام می‌دادند. و در این موضوع یک کسی از دبیران، مرحوم رضا قلی خان‌زاده، مسئله جزوه نویسی را مورد نقد قرار داده که در دوره پهلوی اول بود. در 1317 این کار شروع می شد، به طوری که 1119 کتاب های وزارتی در اختیار وزارتخانه قرار می گیره. این کتاب ها درست متناسب با برنامه به وسیله استادان نوشته می شد، منتها یه مشکلی وجود داشته است که اغلب اصطلاحات تازه را در این کتاب به کار می بردن، یعنی اصطلاحاتی که فرهنگستان تهیه کرده بوده است. این اصطلاحات وقتی که یک باره وارد کتاب درسی می شد و نه معلم و نه محصلین سابقه زیادی نسبت به این اصطلاحات نداشتند، مشکلات بسیاری برای معلمین به وجود میاد از نظر تدریس این کتاب ها و همین ترتیب تحصیلشون. ولی خب تلاش میشد که معلمین با زبان خاص خودشون معلمین را آشنا کنن. لطف این کتاب ها این بود که نظمی در نگارش وجود داشت، استادانی نوشته بودند که با ادبیات فارسی آشنا بودند، کتاب ها تصویر داشتن، رعایت مطالبی را که دانش آموز در هر درسی میخوند و لازمش داشتن اطلاعات دیگر بود در کتاب‌های دیگر تقریبا همزمان نوشته شده بود یا اطلاعات زودتر نوشته شده بود. یعنی اگر فرض کنید که در کتاب‌های فیزیک لازم بود که دانش آموزان از مشتق و انتگرال استفاده کنند، کتاب قبل از اون در کتاب ریاضی این موضوع بررسی شده بود. کتاب‌های درسی با وجود مشکلات اصطلاحاتی را که نام معنوس بود برای محصلین و معلمین، توانست نظمی به وجود بیارد و این نظم بسیار اهمیت داشت. ولیکن متاسفانه این نظم بعد با اشکالاتی برخورد شد. تا سال 1324 حدود 3-4 سال ما دچار بی نظمی کتاب درسی شدیم. در اینجا بود که وزرای بعدی تصمیم گرفتند که تألیف و چاپ کتاب درسی را به صورت آزاد اعلام کنند. در اینجا بود که نویسندگان کتاب‌های قبلی ریاضی که پیش از 1317 در بازار طبع کتاب اثری داشتند دوباره به بازار آمدن، همراه اونها کتاب‌های دیگری. البته اونها افرادی مثلا بگیم کتاب‌های فیزیک را اشخاصی نوشته بود. آقای بیرشک از نویسندگانی بود که از سال 1115 و 16 به نوشتن کتاب جبر دست پیدا کرده بود. مرحوم پروفسور فاطمی باز با یک گروه از دوستانشون، ابوالقاسم قربانی، حسن صفاری کتاب‌های درسی نوشته بودند. همین ترتیب کتاب‌های تاریخ و جغرافی عباس اقبال و دوستانشون در اینجا کارهایی را انجام داده بودند. همه اونها سبب شد که این کتاب‌های درسی دوباره تألیف آزاد باشه. گروهی از معلمین وارد بازار کار شدند. تألیف کتاب درسی بعدن خودش با مشکلاتی همراه بود. از جمله کارهای مهمی که بعدن صورت گرفت، کتابی بود که مرحوم سلیم نیساری کتاب اول ابتدایی را نوشته، کتاب دارا و سارا. باخشبان در اینجا پا به میان گذاشت. خانم توران مرهادی 1335 کتاب‌های درسی نوشت. این کتاب‌ها خودشون باز گفتن که یه مقداری با مشکلات برخورد کردن و مشکلات این بود که بعضی از مؤلفین، مثلا 3-4 مؤلف یک کتاب بود، متوجه شد که اگر نام افراد دیگر از معلمین را در پشت اون کتاب بنویسن، ارزش این کتاب بالا میره. کم کم نوشتن نام اون مؤلفین به جای اینکه پشت کتاب درسی باشد به عنوان مؤلف کتاب درسی معرفی شدند و مشکلات ایجاد شد. مشکلات اونجای رسید که افرادی مثلا مقاله بلبشوی کتاب درسی را نوشتن، یا اینکه یکی از استادان بزرگ داستانی به نام کتاب درسی را نوشت و سبب شد که در سال 1342 دوباره مسئله نظارت دولت، نظارت وزارت معارف بر کتاب‌های درسی به بازار بیاد و سازمان کتاب درسی به وسیله دکتر ناتل خاندری به وجود بیاد و البته دوره جدیدی که در جلسات بعد امیدوار هستیم فرصت اون باشد که بتوانیم اون موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. از توجه شما بسیار متشکر که فرصت پیدا کردم در اینجا نگاهی به فعالیت‌های میرزا اسماعیل مرآت صورت بگیره. خدا حافظ شما. متشکر.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی در آخرین صحبتی که با شما داشتم به فروپاشی امپراتوری هخامنشی پرداختم و حمله اسکندر مقدونی. در آغاز مروری میکنم بر مرزهای هخامنشی و گستردگی این امپراتوری نامدار جهان باستان. مرزهای ایران در زمان هخامنشیان از شمال تا کوههای قفقاز و سرزمین سیبری پیش رفت، از شرق به آن سوی رود سند رسید، در جنوب از دریای عمان و خلیج فارس گذشت و تا مصر، سومالی و حتی حبشه پیشروی کرد و از مغرب تا سرزمین یونان و روم کشیده شد. به این ترتیب مرزهای فرهنگی و حکومتی ایران هم در دنیای آن روز گسترده شد. این سرزمین ها قلمرو هخامنشیان بود. آیا با دانستن این گستردگی عظیم سرزمینی میتونیم تصور بکنیم که چگونه این ملت‌ها چندین سده در کنار هم زندگی کردن؟ این سرزمین پهناور برای ادامه کار و اداره خودش به سامانی ویژه و ساختاری بزرگ نیاز داشت. محور این ساختار چی بود؟ در این قلمرو هر قوم سنت‌ها و آداب و کیش خودش رو داشت. مصری به زبان خودش سخن می گفت و به شیوه خودش نیایش می کرد. یونانی به ایزدان نیاکانش باور داشت، به زبان یونانی صحبت می کرد و با ذهن و زبان خودش هم می اندیشید. در این قلمرو گسترده اقوام سرزمین میان درود و دیگر قوم ها هم از نیاکان خودشون پیروی می کردن. چون پارسیان هرگز آسیبی به سنت‌ها و باورهای مردمان دیگر ملت‌ها نزدند. بنابراین یکی از دلایل مهم دوام این سامانه چند ملیتی رو باید در آزادی اعتقادی مردمانش جستجو کنیم. ساختار بزرگ هخامنشی بر اساس داد و ستد و آمیختگی فرهنگ قوم‌های گوناگون ساخته شد. دانش و آگاهی افزایش پیدا کرد، شیوه‌های نوین هنری و پیشوری به وجود آمد و بازرگانی داخلی و خارجی در سایه امنیت راه‌ها گسترش پیدا کرد، نه فقط فراورده‌های کشاورزی و معدنی، بلکه تجربه‌های تمدن‌ها هم از راه بازرگانی از سرزمینی به سرزمین دیگه سفر کرد. بنابراین هنگام حمله اسکندر در میان اقوام گوناگون شاهنشاهی هخامنشی هویت مشترکی وجود نداشت تا این مجموعه رو به برخاستن و دفاع از سنت‌ها و آداب همسان تحریک بکنه، برانگیزانه. اما از طرفی به هنگام فتح سرزمین‌های دیگر توسط سپاهیان هخامنشی، چرا مردمان این سرزمین‌ها به پیشواز سپاهیان هخامنشی رفتند؟ چرا بابلیان به هدایت کاهنان خودشون دروازه‌های شهر رو به روی سپاهیان هخامنشی باز کردند؟ چرا مردوک ایزد بزرگ بابلی کوروش رو در این فتح یاری کرد؟ توده مردم و اشراف بابل در سرزمین‌های سومر و اکد در برابر کوروش سر فرود آوردند، چون مردم بابل از ستم نبونید پادشاهشون به جان آمده بودند. پادشاه بابل که در اسناد اسطوره‌ای و تاریخی پادشاهی بی‌دین و ستمگر شناخته شده و در روایات اساطیری مردوک ایزد بزرگ بابل شهر خود بابل رو از نابودی رهایی بخشید و نبونید رو تسلیم کوروش هخامنشی کرد. در واقع بابلیان دروازه‌ها رو به روی سپاهیان کوروش باز کردن تا شاید از ستم نبونید رها بشن. با گذشت زمان چه اتفاقی افتاد؟ مردم سرزمین‌های فتح شده توسط هخامنشیان زیر فشار خراج‌های گوناگون به جان آمدند. ساتراپ‌ها، استانداران زمان هخامنشی به اونها ستم می‌کردند. مردم این سرزمین‌ها در اداره امور کشور نقشی نداشتند. بخش مهمی از ثروت ملت‌ها به خزانه هخامنشی سرازیر می‌شد تا هزینه‌های سنگین نیروی نظامی و دربار هخامنشیان را تأمین بکنه و بخشی هم به جیب ساتراب ها استانداران هخامنشیان می رفت. از طرفی گوناگونی وضعیت اجتماعی طبقاتی در این امپراتوری بزرگ هم سبب مشکلات جدی بود، به ویژه وضعیت اجتماعی طبقاتی در سرزمین های غربی که در همسایگی شهرهای یونانی آسیای صغیر بودند پیشرفت زیادی کرده بود. پیشرفت این سرزمین ها با ساخت فرمان روایی هخامنشی تنش و ستیز بسیاری ایجاد می کرد و نیاز به شکلی جدید از فرمان روایی احساس می شد. به این ترتیب دگرگونی در روش حکومت هخامنشی از نظر سیر تاریخی و اجتماعی لازم و اجتناب ناپذیر بود. این چنین بود که هنگام فرمان روایی واپسین شاهان، شاهنشاهی هخامنشی دیگه قولی با پاهای پولادین نبود، قولی با پاهای چوبین بود که تاب ایستادن بیشتر نداشت. امپراتوری بزرگ هخامنشی رو بحران در بر گرفت و مجموعه عواملی که با گذشت زمان شکل گرفته بود سبب فروپاشی امپراتوری هخامنشی در برابر یورش اسکندر مقدونی شد. مورخان روزگار باستان در برابر شخصیت اسکندر دو دستند. به زبان دیگر شخصیت اسکندر از زبان مورخان باستان دارای دو تعبیره، دو گونه درباره او نوشتند. گروهی او را ماجراجوی بلند پرواز دانستند، ماجراجوی کشورگشا و جاه طلب، و گروهی او را سرداری اندیشمند شمردند، سرداری که آرزو داشت ملتی بزرگ از قومهای گوناگون را با فرهنگی یونانی پارسی دور هم جمع کنه. به هر حال اسکندر شیفته تمدن و اخلاق مردم ایران شد. او لباس پادشاهان ایران رو در بر کرد و به الگوبرداری از آداب و رسوم دربار ایران پرداخت. این چنین بود که اسکندر بعد از پیروزی از همه اندیشه های پیشین که راهنمای او در رسیدن به پیروزی بودن دست شست و اخلاق ایرانیان رو پذیرفت. اسکندر در اشرافیگری ایران چنان درجه ای از ادب و فرهنگ و بزرگمنشی دید که کمتر در دموکراسی پرآشوب یونان به چشم می‌خورد. اسکندر با شگفتی و با ستایش به ساختار فرمانروایی شاهان بزرگ هخامنشی می‌نگریست. او باور نداشت که مقدونی‌های خشن و بدوی بتونن به جای اون فرمان روایان حکومت بکنن. اسکندر متوجه شد که پارسیان در دلیری و جسارت از یونانیان کمتر نیستن و دریافت که تنها راه نگهداری این قلم رو اینه که بزرگزادگان ایرانی رو با هدایت و رهبری خودش همراه بکنه و از اونها در اداره کشور استفاده کنه. ادامه صحبت‌ها درباره اسکندر مقدونی، ذهنیت زردشتیان از او و لقبی که به او دادند، گجستک به معنای نفرین شده، روش فرمانروایی اسکندر و هدف او از شهرسازی و گسترش تمدنی سرزمین‌های ایرانی، حضور او در جایگاه وارث داریوش هخامنشی و وضعیت توده‌های مردم و همچنین آغاز فرمانروایی سلوکیان یعنی جانشینان اسکندر در سرزمین‌های ایرانی بماند برای برنامه بعد. تا آن هنگام خدا نگهدار.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.